در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لنگر آسمان ستون زمین، تو به جبریل داده ای پر و بال. مستیم را بیا دو چندان کن یا علی یا محول احوال. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما و با کلی خوشحالی خدمت آجای کاشانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر از تالی همه عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله ماه ذی‌قعده که شروع پرواز اولیاء خداست، برای همه بینندگان عزیز هم انشاءالله سیر به سوی حضرت حق جل و علا باشه و بهترین خاطرات رشد معنویشون در این ماه رقم بخوره انشاءالله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت عزیزان جانمون. نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو همین ابتدای برنامه یادآوری بکنم با تمام فضیلت هایی که داره. حالا انشاءالله دوستان در کانال هم قرار خواهند داد یا به مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی میتونید مراجعه بکنید، انشاءالله بخونید و ثوابش رو ببرید و ما رو هم دعا بکنید انشاءالله. امروز چه نکاتی رو خواهیم شنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مواجهه با کتاب عظیم نهج البلاغه باید نکاتی مقدماتی رو بدونیم که وارد میشیم این کتاب بیشتر ازش بهره ببریم و کمتر دچار ابهام بشیم، مخصوصا برای عزیزانی که کار تخصصیشون این نیست و این کتاب رو بهش امیرالمومنین میخوان بخونن. و هفته های گذشته عرض کردیم که این اثر وجودی داره، گرم کردن دل رو انشالله خواهن چشید اگر انس پیدا کنن با کتاب شریف نهج البلاغه. یکی از نکاتی که خیلی ممکنه ازش سوء استفاده بشه و اشتباه برداشت بشه یا دوچار ابهام کنه مخاطب رو، مال وقتی که نهج البلاغه رو مطالعه میکنه و در این مطالعه نهج البلاغه جملاتی از امیرالمومنین میبینه که این جملات احساس میکنه اگر فضا رو ندونه نامعنوسه، چه بسا شاید باورش نشه این هم مال امیرالمومنین هست اصلا.
بله.
و فهم او از امیرالمومنین خیلی به هم ریخته بشه، یا احساس کنه مثلا کتاب نهج البلاغه با بقیه آثار شیعه خیلی تفاوت داره. یه نمونه عرض کنم بعد اینو بازش کنم تا یکی خطبه و یه نامه رو در خدمتش باشه. ما وقتی در مباحثات کلامی اعتقادی بین فرق مختلف هستیم، مثلا از سید مرتضی یکی سوال کرده که اگر امام حسین شما شیعیان علم الهی داشت چرا رفت به سمت کربلا و کشته شد؟ که حالا این سوال فقط این سوال نیست، میتونه این سوال اینطور مطرح بشه که امیرالمومنین شبی که تشریف بردن
مسجد
امام رضا وقتی رفت پیش مأمون ملعون و اون جام رو نوشید. خب مرحوم سید مرتضی وقتی میخواد پاسخ بده به این فرد، یه وقتی به یه شیعه میخواد پاسخ بده که مقدماتی رو قبول داره از آیات و روایاتی، یه جور پاسخ میده، کما اینکه این سوالی که من عرض کردم در کتاب کافی یه بابی داره بحث کرد که انواعی داره. و اونجا یه وقتی به یه غیر مسلمان یا یه غیر شیعه، مثلا یه نمونه دیگه بگم، یه غیر مسلمان بگه یعنی چه طول عمر امام شما، یکی از انواع جواب جدال احسنه. یعنی بگیم یه وقتی ما بدون در نظر گرفتن فکر طرف مقابل با او گفتگو میکنیم و استدلال میکنیم تا او بپذیره. این راهکار اصلیه، ولی گاهی برای اینکه اول باید اون اشکال در ذهن طرف، اون خطای در ذهنش رو بشکنیم، تخلیه صورت بگیره تا گوش شنوا پیدا کنه ما چی بگیم، گاهی باید جدال کرد. که الان چند نمونهش رو عرض میکنم. اینجا میگیم آقا ما شما حضرت نوح مثلا فرض کنیم مال یک دین ابراهیمی دیگری باشه، اون فرض کنیم آقا حضرت نوحی که شما قبول دارید چقدر عمر کرده؟ عمرش بیش از ماست دیگه، پس طول عمر امکان دارد. حالا ما استدلالمون چیه بحث میکنیم، یعنی طرف رو از اون موضع قوت ادعایش چیکار کنه بیاره
پایین.
مرحوم سید مرتضی هم فرض کنید اینجا که میرسه میگه خب آقا با تفکر شما که هیچ کس علم نداره، خب اگر امام هم علم نداشته باشه، رفته باشه به سمت کربلا و چه شده و چه شده، طوری نیست. یعنی با فهم طرف مقابل صحبت میکنه. دقت میفرمایید دیگه، شما نمیتونی یه کسی که امام رو امام نمیدونه نمیتونه بگه چرا آل من رفت سمت کربلا، بعد بگه نمیدونست. اگه قبول داری امام حسین عالم بود به علم الهی، پس بعد امامتش رو قبول داشته باشی، عصمتش رو قبول داشته باشی، اون وقت مسئله یه طریق دیگه روشنه. معصوم که خطا نمیکنه و ما هم سال گذشته در محرم تبیین کردیم رفتن حضرت.
مثلا میشه یه بحث دیگه،
یه بحث مفصلی
کردش و شیوه دیگه.
اما میگه آقا شما که قبول نداری، شما قبول داری یا قبول نداری، اگر اسمتش و علمش رو قبول داری که اصلا بابش عوض میشه. حالا یه عزیزی برداشته میگه سید مرتضی علم امامو قبول نداره. آقا سید مرتضی اینجا داره چیکار میکنه؟ داره جدال احسن میکنه با اون عزیزی که با او داره گفتگو میکنه. گفتگو هم بین افراد مختلف فراوان همه جا رخ میده. مثلا فرض بفرمایید که بنده مشرف شده بودم مکه مکرمه و مردم دست میکشیدن به پرده خانه کعبه، اینا هم دیدید یه چند تا آدم بود، هم گفت شرک شرک شرک. آقا چرا میگی شرک؟ گفت شرک، دست کشیدن به پرده خانه کعبه شرک، دست کشیدن به هر چیزی به قصد تقدس و تبرک شرک. گفتم اینجا چرا دارن حجر حجرالاسود رو استلام میکنن دست میکشن؟ گفت این سنته. گفتم اه، یعنی یه چیزی شرک بوده، بعد چون پیامبر انجام داده جواز پیدا کرده، مگه پیغمبر اکرم نعوذ بالله کار شرک انجام میده؟ گفت خدا گفته. گفتم ان الله لا یامر بالسوء والفحشاء، خدا به سوء و فحشا که امر نمیکنه. هیچ وقت خدا نمیگه بت بپرستید. پس معلومه همون طور که دست کشیدن به حجرالاسود شرک نیست، دست کشیدن به خانه پرده خانه کعبه، استلام جلد قرآن به عنوان که این کتاب خداست، این شرک نیست. ما که نمیگیم این قرآن به خودی خودش، این قرآن عظمتش از خدا گرفت، اهل بیت عظمتشون از خدا گرفتن. یعنی چی؟ من اونجا خودم میدونستم پوسیدن و دست کشیدن به حجرالاسود مستحبه، چرا به او گفتم؟ گفتم اگر این شرکه، اینم شرکه. یا حضرت ابراهیم، الان کسی این فضا رو ندونه بگه اه قرآن گفته حضرت ابراهیم خورشید پرست شد، نعوذ بالله. خب رفت کنار خورشید پرستا، یه وقتی هم کنار ماه پرستا نگاه کرد، عرض فرمود که هازا ربی هازا اکبر، فلما افلت، وقتی افول کرد گفت قال انی لا احب الافلین. من افول، خدایی که افول کنه به درد نمیخوره، ما یه منبری افول کنه به درد نمیخوره، وای به حال خدا، خدا که نباید افول کنه. حالا یکی بگه اه اینجا گفت خدای منه، بفرما، اعتراف کرد. آقا
داره استدلال میکنه،
یک نوع استدلاله این. بله. جدال احسن. اگر کسی اینو نفهمه، ما در بعضی از آثار داریم، در صحیح بخاری حرف عجیبی داریم که مثلا ابراهیم لم یکذب نعوذ بالله الا ثلاث کذبات، سه دفعه دروغ گفت، یکیش گفت هازا ربی، یه جایی خواست بوتا رو بشکنه، قبلش نرفت بیرون گفت انی سقیم. یا آقا این داره جدال احسن میکنه. اون موقعی که گفت بل فعله کبیرهم، اون بوت گنده شکسته، میخواست به اینا بفهمونه بوتی که خودتون میگین بوت که بابا نمیتونه تبر دستش بگیره بوت بشکنه، میگه بوتی که نمیتونه تبر بگیره بوت بشکنه چجوری به من رزق میخواد بده، چجوری میخواد تو رو به خدا نزدیک کنه، چجوری میخواد سعادت تو رو تأمین کنه. این جدال احسنه، یعنی با فهم طرف مقابل پیش میره، بعد او رو به جای میرسونه که یا باید این رو هم مثل اون بپذیری، یعنی یا باید میپذیرف اون آقا که بوسیدن حجر هم حجر الاسود هم شرکه که نمیتونست بپذیره، یا میفهمید کار خودش هم غلطه. این عرف بارها شده در گفتگوها، در مناظرات سیاسی، مناظرات اجتماعی، مسائل دینی. به این میگن چی آقا؟ میگن جدال اگر مؤدبانه باشه، اگر با معتقدات طرف مقابل باشه، میگن جدال احسن، بدون هیچ دعوایی. ما هیچ وقتی تو این گفتگوهای علمی دعوا
نداریم،
حرفمونو میزنیم. اگر کسی توجه نداشته باشه که بیش از شاید 30%، شاید، حالا من آمار دقیق نگفتم، حدودی میگه، از آثار در نهج البلاغه در فضای تبیین و اقناع افکار عمومی که امیرالمومنین رو نمیشناسن، نمیدونن امامه، نمیدونن خلیفه الرسوله، نمیدونن معصومه، تحت شدیدترین تبلیغات معاویه و امراض و دیگران قرار گرفتن، حتی شامیانی که فکر میکنن اون نماز نمیخونه، اونجا حضرت فقط استدلال ابتدایی، استدلال تبیینی نمی کنه، اون کار رو هم داره فراوان.
یعنی اگر جامعه دوران امیرالمؤمنین حضرت رو به عنوان امام قبول داشتن، ادبیات حضرت فرق میکرد و یه جور دیگه میشد. حالا که قبول ندارن، حضرت ادبیاتش چه جوری است؟ دقیقاً.
البته این که میگیم ادبیاتش چه جوری است، نمیگیم سراسر نهج البلاغه این سنخه.
روشن یه بخشی
تبیین مفصل داره، ولی گاهی این جدال احسن سرعت انتقال و نفوذ کلام ایجاد میکنه برای اینکه دیگران بفهمن نه، پس ما در خطا هستیم. یه نفر بیاد بگه یعنی چه که امیرالمؤمنین مثلا فرض بفرمایید یک جایی مصلحت اندیشی کرد و مثلا فرض کنید بعضی از سران جمل را محاکمه نکرد، فرض کنید کسی که امیرالمؤمنین معصوم نمیدونه، من بهش بگم آیا پیامبر همواره منافقانی که لو رفتن رو محاکمه کرد؟ میگه نه. میگم پس امکان داره به یه مصلحتی که امیرالمؤمنین این کارو نکرد شبیه مصلحتی باشه که پیامبر این کار نکرد، ولی اون وقت چون پیغمبر رو قبول داره دیگه نمیتونه بگه که مثلا پیامبر پارتی بازی کرد، چرا پیامبر کمکاری کرد. حالا اگر او یه شخص دیگری رو قبول داره، حضرت عیسی رو قبول داره، همینطور قرآن نگاه کنید با مسیحیان، با یهودیان، با پیغمبرانشون صحبت میکنه، میگه مگه پیغمبرتون اینطوری نبود، اینطوری نبود، اینطوری نبود. مثلا بگن این چه آدمی، آدمه که ملک نیست. اگر یه مسیحی اینو بپرسه یا یه یهودی بپرسه، میشه بهش گفت مگه پیغمبر شما ملک بود؟ این چه استدلالیه؟ این فضا رو اگه ندونیم وارد نهج البلاغه بشیم، ممکن احساس کنیم نعوذ بالله مثلا همین که نفر قرآن رو بخونه متوجه نباشه، بگه ای ابراهیم علیه السلام پیغمبر اولوالعزم در مورد خورشید میگه هازا ربی، هر کسی متوجه نشه. یا اون یکی که عرض کردم گیجه که خورده حرف زشتری هم میزنه، میگه دروغ گفت، توجه نمی کنه که این مال چه فضایی. در نهج البلاغه اینطوری هست. من برای اینکه یه خطبه و یه نامه نهج البلاغه در این زمینه که خیلی معرکه آرا بوده توضیح بدم، یه مقدمه ای باید راجع به اون بگم که امامت و حکومت از نظر برادران غیر شیعه در چه فضاییه، که ببینیم چرا امیرالمؤمنین اینطوری صحبت کرد. ما شیعیان میگیم خلیفه پیغمبر اون کسی است که شأن پیغمبری است، علم داره، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میبینی اونی که من میبینم، میشنوه اونی که من میشنوم، کسی که علم اولین و آخرین داره، کسی که اسمت داره، کسی که به حق نفس الرسوله. او وقتی بیاد قرار نیست فقط وزارت فلان رو درست کنه، فقط مرز و امنیت رو درست کنه، قراره او بیاد، قرار بود او بیاد که انه خود پیغمبر بین مردم حضور داره. این فضاییست که شیعیان قائلن و خب یه بحث مفصلی داره، اوصاف امامت خیلی مفصل نزد شیعیان. اما چون در ماجرای سقیفه اصلا جای این نبود کسی بیاد اونجا ادعای عصمت کنه، نه کسی قبول میکرد، نه کسی جرأت میکرد در همچین حدی بلند پروازی کنه، مسئله خلافت تبدیل شد به حکومت صرف، که ما یه جلسه اینو مفصل مبانیش رو توضیح دادیم یادمه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد این بود که خب بعد از پیامبر فرض بفرمایید که پیغمبر اکرم هیچ وصیتی نکرده باشه، فرض کنیم داریم تو اون فضا توضیح میدیم تا اون کلمات حضرت توضیح بدیم، فرض کنیم پیامبر هیچ وصیتی نفرموده باشه، خب آیا برای حالا جانشینی که دیگه کسی نیست دسترسی به علم الهی رو نداشته باشه، حالا باشه ولی یه حکومت اسلامی هم در مدینه بوده، حکومت رو به چه کسی بسپریم؟ یه راه اینه که بگیم هر کسی که از همه برتره، توجه میفرمون، برترین فرد ممکن او باید بشه حاکم بعد از پیغمبر. نرفتن به این سمت، چرا؟ چون اگر بنابراین بود که میرفتن سمت برترین فرد، باز باید میگفتن برترین نزد خدا. ما چه میدونیم برترین نزد خدا کیه؟ مگر کسی رو پیامبر فرموده باشه،
معرفی کرده
فرموده باشه. باشه یا علی لا یبغضک الا منافق لا یحبک الا مؤمن. هر کی تو بدش بیاد منافق لو رفت، هر کی تو رو دوست داره ایمان داره. انت تقضی دینی و تنجز و اداتی، تویی که بعد از من، با اینکه فکر میکردن بعضی حاکم نیستی، تو باید دیون من رو پرداخت کنی، تویی که وعده های من رو عملی میکنی، من وعده دادم بعد از من نمیذاری وعدم زمین بمونه، تویی که خلیفه منی، تویی که مولایی برای مردم، همونجور که من مولا هم و همینطور صدها جمله که داری. خب نشد به این سم نرفتم، گفتن خب بین خودمون ببینیم کی برتره، بین خودمون کی برتره. مثل این مولی که الان عزیزانی که اینجا دارن برنامه رو ضبط میکنن و پخش دریافت میکنن به بینندگان برسونن، اینجا یه دور همی بذاریم، بیم قوره کشی کنیم ببینیم برترین کیه. خب واضحه که اینجا ما چون به باطن هم راه نداریم نمیتونیم دقیق تشخیص بدیم، ولی اینم نشد. چرا نشد؟ چون که مواردی داریم که وقتی خواستن در صحیفه بگن چه کسی خلیفه هست، استناد نکردن به ویژگی های اون فرد، گفتن به صورت کلی گفتن ما نزدیکان پیامبریم، ما هم قبیله ای هستیم. مثل این میمونه که من و شما هر دو اصفهانی باشیم، بعد از شما بگم من باید مجری سمت خدا بشم، میگن خب تو مثلا قیافه داری، بیان داری، ادبیاتت خوبه، نمیدونم چی داری، بگم من همشهریشم. توجه میکنین که حضرت فرمود احتجوا بالشجره و اواؤ الثمره، اینا به محل مدینه گفتن ما هم قبیله‌ای هستیم، همشهری هستیم. و اگر به همشهری بودن اهل مدینه رو خارج کردید، من غیر از این که همشهری بودم، هم قبیله‌ای بودم، هم تیره بودم، از بنی هاشم بودم، پدرم با پدر او از پدر و مادر مشترکی بودن، هم از پدر هم از مادر، پسر امو هم هستم،
بله.
از 10 سالگی هم تو خونش زندگی کردم، غار حرا هم مبعوث شد من بودم، یعنی خیلی جلو تعدیه همشهری صرفم من. این چه احتجاجیه؟ یعنی وقتی استدلالا رفت به این سم، باز در یه شورای 6 نفره بعدن خلیفه دوم گفت این 6 نفر یکیشون بشه چی؟ خلیفه. یکیشون بشه خلیفه. خب این 6 نفر همه در یه سطح بودن؟ حتما نه. کسی تا حالا شک کرده که امیرالمومنین یا عثمان برترن یا سعد بن ابی وقاص؟ کسی شک نداره.
بله.
یعنی شیعیان امیرالمومنین، بعضی از اهل سنت عثمان، کسی سعد رو به این راحتی نمیگه برتر از این 2 نفره که. میخوام بگم پس این 6 نفر خلیفه دوم میگه یکیشون بشه خلیفه، واضحه که این 6 نفر همه یه سطح نیستن، پس معلومه برترین بشه یا غیر برترین خیلی مهم نیست. بعد آیا وقتی خلیفه اول در صحیفه خلیفه شد، همه مسلمین در همه شهرها همه جمع شدن، حاضر شدن با هم، بعد ایشون رأی آورد، یا نه فقط گوشه ای از اهل مدینه بودن؟ گوشه‌ای از اهل مدینه بودن. آیا تو همون اهل مدینه بزرگانی مخالف بودن یا نبودن؟
بله
امیرالمومنین، حضرت زهرا، سلمان، ابوذر، مقداد، عبدالله ابن عباس، سعد ابن عباده، خیلی‌ها بودن. پس اون عزیزی که از یکی از فرق غیر تشیع خلافت خلیفه اولام رو چشمش میذاره، ما هم احترام میذاریم، نمیتونه بگه حتما به برترین فرد داده شد. اینایی که دارم میگم آثار رو آوردم و اونایی که وقت گرفته نشه رو متن نمیخون و نمیتونن بگن همه باید حاضر باشن، چون نبودن همه حاضر، نه برای خلیفه اول، نه برای خلیفه دوم، نه برای خلیفه سوم. خلیفه سوم خلیفه شد، 6 نفر چند تاشون رأی دادن به او، چند تاشون رأی به امیرالمومنین دادن، آخر سر گفتن یه نفر خلیفه شد، مردم مدینه بیعت کردن تا یکی یکی از اقصا نقاط عالم اسلام بیان. پس اگر کسی خلیفه سوم رو میگه خلافت درستی داره، نمیتونه بگه باید همه مسلمین حضور داشته باشن. درست شو؟
بله.
نمیتونه بگه باید خلیفه برترین فرد باشد. چرا؟ چون خلیفه دوم کار داده بود دست عبدالرحمن ابن عوف، گفت تو یه رأی اضافی داشته باش. یعنی ببین آیا عبدالرحمن ابن عوف که علم اضافی به بقیه مردم داشت
که چه کسی برتره باشه،
که چه کسی برتره و چه رأی اضافی داشته باشه، مردم چی؟ من الان نمیخوام بگم اون روش اصلا غلطه، میخوام بگم این روش چه شکلی بود، بعد ببینیم همه اینقدر در مورد امیرالمومنین هم باز بی‌انصافی شد. پس اینی که خلافت به برترین فرد برسه در منطق عزیزان غیر شیعه عموماً، البته اونام اختلافات اندکی با هم دارن، عموماً بحث این نیست که حتما باید برترین باشه. کمون که خلیفه دوم داشت از دنیا میرفت گفت الان اگه خالد ابن ولید بود خلیفهش میکردن، و هیچ کس نگفته خالد ابن ولید برترین فرده، از عثمان برتره، چه برسه به این که از امیرالمومنین برتر، هیچ کس نگفته. همه برادران اهل سنت میگن آقای عثمان برتر از
خالد بوده،
امیرالمومنین قطعا برتر از خالد. یا اگه ابو عبیده جراح بود، خلیفه دوم گفت اگه ابو عبیده جراح زنده بود من اونو خلیفه میکردم، هیچ کس نگفت ابو عبیده جراح از امیرالمومنین برتره، یا برادران غیر شیعه بگن از عثمان برتره، هیچ کس نگفته. پس معلومه ماجرای خلافت این که برترین فرد باشه نیست، اینی که همه حاضر باشن نیست. یه پله میرم اونورتر، حتما باید عادل باشه؟ نه. چرا؟ با اون تفکر، چون میگن اگر کسی کودتا کرد حکومتش مشروعه، اگر کودتا کرد حکومتش مشروعه. همه میدونن که مروان کودتا کرد، حکومت رو از دست بنی امیه شاخه ابو سفیان و معاویه گرفت. عزیزان غیر شیعه عموماً خلفای مروانی را خلیفه مشروع میدونن، پشت سرشون میگن میشده نماز خون و میشده زکات داد، عبدالله ابن عمر با اینا بیعت میکرد و از بزرگان مدینه است. خب پس حتی عدالت هم لازم. آقا یزید عدالت داره؟ یزید تقوا داره؟
از نگاه اونها نه، اصلا مهم نیست که عدالت داشته باشه.
آه میگه که خوبه، نه مهم نیست که، میگه اگه باشه که خیلی خوبه،
ولی اگه نبودم نبود،
نبودم دیگه کاش بود. چون آیا کسی هست که امروز در عربستان کسی هست بگه یزید خلیفه نبود یا حاکم نبود یا بیعتش نامشروع بود؟ متاسفانه خیلی ها نمیگن، اگر قبول کنن که وقت باید بیان تو مسیری که سید الشهدا مقابله و ایستاد، در حالی که ما سال گذشته در محرم مفصل توضیح دادیم بسیاری از اون علما جلوی حضرت مقاومت کردن، حضرت رو توبیخ میکردن، و همین امروز هم اگر برید ببینید در آثار اعتقادی که عزیزان بزرگواران با همه احترامی که قائلیم، دارم فقط تبیین میکنم چی میفهمم، در صدد نقد نیستم، قائلن که هر کسی قدرت دستشه، معمولا اینطوریه، قدرت هر کس دستشه اون حاکم مسلمینه، اگر شهادتین به لبش باشه، حالا شرابم خورد. از مسئولین اوقاف عربستان کتابی داره در شرح یکی از آثار ابن تیمیه، میگه اگر افسق عباد الله بود، اگر فاسق ترین فرد روی زمین بود، اگر مقتل و قاتل اولیای خدا بود، بازم حکومتش پابرجاست. درست شو؟ پس مسئله اولا اینجا یه اشاره کوچیک فقط بکنم که اون خلافت عظیم نبوی اینقدر
تنزل پیدا میکنه
که بگیم دیگه یزید هم خلیفه یا حاکم مشروع، مروان حاکم مشروع، عبدالملک مروان حاکم مشروع، آقای زهری که در کتاب بخاری و کتابهای دیگر مفصل روایت داره، این رئیس پلیس عبدالملک مروان و مثلا عمر ابن عبدالعزیز و اینا سر حکومت بنی امیه پست داره این آخوند، این محدث، قبول دارن، مشروع میدونن، ممکنه بگن بعضی‌ها خطا کرده ولی مشروع، درست شو. پس اینو بگم الان وقت معاملات حضرت روشن میشه. پس خلافت بعد از پیغمبر از اون مقام عرشی خلیفت الرسول آوردن پایین، تبدیل شد به یه رئیس حکومت، به یه شاه، که اگه عادل بود خیلی خوبه، نشد هم نشد، چون کودتا کنه، آدم کودتاگر که نمیگن آقا شما باید شرط عدالت داشته باشید، یه زورم رسیده جمع کنید برید. و من مثال زدم، نه مسئله از افضلیت توش مهمه، نه مسئله عدالت توش مهمه، نه عرض کنم همه حاضر بودن، حاضر بودن چه، کودتا کردم حکومت رو گرفتم، پسر پیغمبر رو کشتم، یا اصلا بعدی ها اصلا مروانی ها بنی عباس چی شدن؟ بنی عباس قیام کردن علیه بنی امیه دیگه، درسته؟ بند. مردم که همراهی لزومن همه نکردن که، و همیشه مردم حاضر نبودن. اینها رو میگن هر کسی قدرت دستشه، حکومت دستشه، شهادت این میگه این حاکم مسلمی، درست شو؟ در مورد حتی
پس تا اینجا یک بخشی از خطبه ها و نامه های حضرت هست که ادبیاتش در واقع ممکنه برای برخی سوال برانگیز باشه.
احسن.
ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که این ادبیات حضرت یک پشت صحنه ای داشته و این پشت صحنه یک فضایی است که در اون فضا حضرت این خطبه ها رو ایراد کردن. خدا ان شاء
الله شما سلامتی بده. دقیقاً همینطور. حالا من دو تا یه خطبه و یه نامه میخونم. فضا رو ببینید. یکیش خطبه 171م یا دوم یا سوم یا چهارم یا 169م یا 170م. نهج البلاغه در خطبه ها شماره هاش در چاپ های مختلف
اختلاف نسخ شده،
از حدود 168 69 تا 172 سه اینو پیدا میکنن. این جوری شروعش که امین و وحیه و خاتم و رسوله، قبلا توضیح دادیم که سید رضی خطبه طولانی رو مختصر میکرد، اینجا واضحه که اول حضرت شروع کرده نفرموده امین وحیه، او قبلش یه حمد و ثنایی بوده، توحیدی بوده، اینا رو مختصر کرده که قبلا توضیح دادیم. بعد حضرت و اینجوری نقل شده که فرموده ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی، شایسته ترین مردم به هذا الامر به حکومت کسی است که توانایی داره بر اون، و اعلمهم به امر الله فیه، و در این زمینه از همه آگاه تر باشه، حتی اگر کسی قبول نکنه، و اگر کسی قبول نکنه باید کشته بشه. دقت کنید، هر کسی که از مسلمین حکومت‌های قبل از امیرالمومنین رو نپذیرفتن، گفتن شما کافرید و اونا رو کشتن. تنها کسی که این کار نکرد امیرالمومنین بود. این ان ابا قوتله باید باهاش جنگیده بشه. در صورت امیرالمومنین در دوره حکومتش اگر کسی او رو قبول نداشت ولی دست به شمشیر نبرد، هرگز با او نجنگید. بعد ببینید چی می‌فرماد ازت. می‌فرماد لئن کانت الامامتو لا تن اقدو حتی یهذرها آمت الناس، اگر قرار بود حاکم حاکم نشه، اینجا امامت یعنی حاکم،
بله،
حاکم حاکم نشه تا همه مردم حاضر بشن، ما الی ذلک سبیل، این شخص نمیشه. شما بگیم یه انتخابات 100% هیچ جای دنیا نمیشه همه مردم رو با هم جمع کرد، اون زمان هم که مثل الان نبود، مثلا فرض بفرمایید که ایمیل و اینترنت و اینا باشه، باید همه مردم رو جمع می‌کردیم، حالا یک جا همه قبول ببینید یه نفر
شدنی نیست
اصلا، این که نمیشه. اهلش انتخاب میکنن و هر کسی که غایبه حق نداره اعتراض کنه. حالا یه نفر بخونه این متن رو میگه یعنی چی اهلش انتخاب میکنن؟ چیه؟ پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان امیرالمومنین انتخاب کرد. خب پس موضوع بحث خلافت از پیغمبر نیست، حاکم وقته. دو، آیا امیرالمومنین نظرش اینه که شایسته اون کسیه که عده انتخابش کنن بی خیال بقیه؟ این نظر حضرته؟ اینو باید جدا بحث کرد. حضرت چه چیزی رو میخواد پاسخ بده؟ میگه همونطور که چون عده بودن امیرالمومنین و خلافتش و حکومتش قبول نمیگردن، میگفتن ما نبودیم، معاویه میگفت من شام بودم، من که نبودم با تو بیعت کردن. حضرت فرمود اگر قرار بود همه باشن، اگر قرار بود همه باشن، این که هیچ وقت هم نمونه نداره هم هیچ وقت رخ نمیده، چون یه وقت ما میگیم خلافت و بعد از پیغمبر و خدا کسی بگیره، اون که هیچ وقت حتما دلیل روایی داشته باشن، مردم شنیده باشن از پیغمبر که ما مدعیم برام ویرانون شه. یا چی؟ یا همه مردم. خب همه مردم حق دارن دیگه، و اونی که غایب بوده دیگه حق اعتراض نداره. چرا؟ چون آقای معاویه خلافت خلفای قبل از امیرالمومنین قبول داری یا نداری؟ قبول داره. واضحه که قبول داره. اصلا خلیفه دوم او رو برده، شام مسئولیت داده، خلیفه سوم هم ابقا کرده. خب آیا اونا همه حضور داشتن؟
نه.
نه. چطور در مورد اونا میشه، در مورد من نمیشه؟ میبینید همون جدال احسن. همون جدال احسن. این خطبه بود، این نامه ششمه. ممکنه بعضی خیال کنن حضرت برای اینکه حکومت خودش رو بخواد خلافت خودش رو اثبات کنه استناد کرده به خلفای قبل از خودش. نه، حضرت داره میگه نامه نوشته معاویه، آقای معاویه، انه بایعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علی. کسایی اومدن تو مدینه با من بیعت کردن که واسه خلیفه قبلی هم بیعت
کرده بودن،
همه هم حاضر نبودن. حالا من الان جمله رو میخونم که در فقه سیاسی عزیزان غیر شیعه، اگر عده‌ای از خبرگان یک نفر رو حاکم قرار دادن، خلافت او برای همه لازمه. با منطق آقایون، با منطق ما چی؟ منطقه ما میگیم نسل نبوی لازمه، که نسل بحث کردیم چند شام امروز عرض کردم. این منطقه ما سر جاش. امیرالمومنین بارها خودش به اینا پرداخته، مناشداتی داره، یعنی مردمو جمع کرده فرموده شما رو به خدا کدومتون بودید که پیامبر هم من کنتم مولا و فعلی مولا، شما رو به خدا کدومتون بود که پیغمبر فرمود انت من نی به منزلت هارون من موسی، و همینطور اونجا چیکار کرده پیغمبر اینا راجع من فرمود. اونجا داره استدلال میکنه، استدلال تبیینی. اون یه بحث. یه وقت میگه آقای معاویه تو که خودت حکومت شام رو از آقای عثمان داری، او چجوری به حکومت رسید؟ همه مسلمین یه جا حاضر شدن یا نه؟ اهل مدینه بیعت کردن و عده 6 نفر تصمیم گرفتن برای همه مسلمین دیگه در شورای 6 نفر، درسته؟
بله.
و تو هم شدی چی؟ حاکم از طرف اون. همون طوری که اونا با او بیعت کردن، خیلی بیشتر 6 نفر اومدن انتخاب کنن او رو، من رو مردم اومدن التماسم کردن. چطور در مورد من میگی که ما حاضر نبودیم قبول نیست، برای اونا نمیگی؟ میبینید حضرت بحثش اینجا این نیست که خلفای قبل از من مشروع بودن یا نبودن، من انتقاد دارم یا ندارم، اصلا موضوع بحث این
بر اساس چیزهایی که اونا خودشون قبول دارن.
اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اگر کسی این توجه رو نداشته باشه، ممکنه این فضا رو به اون فضای خلافت خلط کنه.
بله.
مثل ماجرایی که گفت حضرت ابراهیم نعوذ بالله دروغ گفته یا گفته خورشید می‌پرستن. توجه به فضای جدال احسن نداشته. نگاه کنین حضرت مثلا فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. دیگه اون کسی که حاضره نمیتونه بره یکی دیگر رو انتخاب کنه، چون خلاف خلیفه وقتی تعیین شد دیگه تعیین شد دیگه، هر روز که نمیرن مردم سرکار نیستن که یه روز درمیون انتخابات رو بندازن. و اون کسی هم که نبوده حق نداره بگه من نبودم از اول، من شرکت نکردم از اول. بعد میفرماد انما الشورى للمهاجرین والانصار. تازه اگر قراره که کسی شورا تشکیل بده، شایستگان، این شایستگان کیان؟ از بین مهاجر و انصار باید بیان حرف بزنن. تو که آقای معاویه جزء طلقایی، با شمشیر اسلام اسلام آوردی، 21 سال با بابات جنگیدی با اسلام، اگر هم قراره کسی تصمیم بگیره برای مسلمین، اون تو نیستی. این چه فضایی است؟ این فضای جدال احسنه، وگرنه امیرالمومنین مشروعیت خودش رو از این و اون نمیگیره که بخواد به اینا استناد.
یعنی بر اساس مبانی دیگران استدلال کرده.
همینطور، دقیقا. بعد میفرماد که لامری یا معاویه لئن نظرت به عقل کدون هواک. اگر تو عقل تو حاکم کنی نه هوای نفس تو، هم به حقانیت من پی میبری، هم به این که من در خون خلیفه قبل هیچ نقشی
نداشتم.
من نه کسی رو تشویق کردم، نه در بین اون جمعیت حاضر بودم، بیرون مدینه بودم. حالا مردم خلیفه قبل رو کشتن به هر دلیلی، اصلا درست غلطشن فلان کار ندارم، بعد اومدن با هم بیعت کردن، من نه یه جمله‌ای به نفع اجتماع کنندگان سخن گفتن. تازه قبلش تا چند ماه قبلش گاهی می اومدم مثلا فرض کنید پادرمیونی میکردم، آشتیمشون میدادم، مصریان اومده بودن چند بار برشون گردوندم. این فضا ربطی به این نداره که امیرالمومنین نسبت به رفتارهای حکومتی مسئولان قبل از خودش انتقاد داشته یا نداشته، که در همین نهج البلاغه گاهی بعضی انتقادات خیلی جدی حضور داره، جاهای دیگه هم هست. این فضا فضایی است که چرا حضرت این کارو میکنه؟ برای اینکه حضرت میدونه که قدرت استدلال تبیینی برای متفکرین بیشتره، ولی برای عموم مردم اول باید تخلیه صورت بگیره، اول باید گره ذهنیشون باز بشه، به یه چیزایی فهم میکنن معتقدن، مثلا میبینن میگه آره دیگه معاویه نبوده. واقعا فقط معاویه نیست که اگه قرار باشه بگیم یکی نبوده. حضرت میبره اونا رو به چه سند میفرماد که ببینید شما به چه چیزایی معتقدید. شما معتقدید که خلفای بعد از پیغمبر خلفای پیغمبرن، اینجوری معتقدید؟ خب آیا اینا حضور داشتن یا نه؟ آیا استدلال برای افضلیت داشتن یا نداشتن؟ اگر همینو توجه میکردن خیلی ها نمیگفتن که افضلیت اصحاب پیغمبر به ترتیب خلافت. الان بعضی اینجوری خیال میکنن بله. که مثلا خلیفه اول از خلیفه دوم، خلیفه دوم از خلیفه سوم، خلیفه سوم از خلیفه چهارم برتره. چرا؟ چون اون زودتر خلیفه شده. اگر کسی این فضا رو میدونست، میدونست که منطق خلیفه شدن در میان عزیزان غیر شیعه به هیچ وجه مدارش افضلیت
نیست،
نبوده. اگر بگیم بوده بسیار بسیار مثال نقص پیدا میکنه،
یعنی گره های دیگه ای
گره های فراوان. خلیفه اول در سقیفه به مردم انصار گفتش که با هر کدوم از این خلیفه دوم و ابو عبیده جرار میخواید بیعت کنید. بالاخره این سه نفر یکی برتره، اینجا جای تعارف زدن نیست. منطق این آقایون منطق افضل نبوده اولا، ثانیا افضل رو من و شما و اینا اجتماع کنیم، افضل اندالله خلی، مثلا اینکه ما همه مردم ایران با هم جمع بشیم ببینیم چه کسی امام زمان باید باشه. اصلا امام زمان منطق انتخابش فرق داره با رئیس جمهور، فرق داره با مجلس، فرق داره با مبصر کلاس. مبصر کلاس ما یکی انتخاب کنید، اما اون کسی که میخواد بشه امام زمان اون مقامات و رودوشش داشته باشه، چشمش السلام علیک یا از اینجایی که هستی یا ناظر شجره طوبا و سدره المنتها، اینجا که وایسادی شجره طوبا میبینی، علی سلام الله علیه که وسط زمین کشاورزیه پیغمبر در معراج رو داره میبینه، کسی نمیتونه بیاد این یا پیغمبر رو انتخاب کنه. اصلا امکان این انتخاب نیست. اگر قرار بر افضلیت بود، افضلیت فقط دلیل از معصومی که دسترسی به ملکوت داره، یعنی پیامبر لازم بود که پیامبر بیان کنه. پس اگر قرار بر نقد بود، امیرالمومنین فرمود خب شما اگر میخواید استدلال به افضلیت کسی بکنید باید از پیامبر دلیل قطعی بیارید. چرا؟ تو او رفته اون برا دیده، میدونه چه کسی از چه کسی برد،
که دلیلم داشتن منطقه اعتنا نشد بهش دیگه.
ما برای امیرالمومنین قائم که بود و تلاش جدی صورت گرفت که فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه دیده نشه، شنیده نشه،
که هم مشکلات
کشمان بشه، یا بخشی از خطبه های حضرت رو نسبت دادن به محمد حنفیه، بخشی از خطبه های امیرالمومنین رو نسبت دادن به معاویه. گاهی خطبه های امیرالمومنین معاویه میخونده بعد نمیگفته مال اوس، میرفته خطبه میخونده. مردم شام عرب فصیح و دوست داشتن، عربی فصیح گفتن عجب خطبه خون نوشتن، گفتن معاویه گفته، در حالی که تاریخ نشون میده خطبه امیرالمومنین تکرار میکرده. بعدها بخشی از این نامه ها و خطبه امیرالمومنین که مکتوباتش دست معاویه بوده رو وقتی بنی امیه شکست میخوره یا نسلشون عوض میشه از گنجینه هاشون بیرون میارن، نامه های به خط امیرالمومنین بوده. یعنی سعی میکنن فضائل رو به پسرش محمد حنفیه، به معاویه، به دیگران، به خلفا نسبت بدن یا مشابه سازی کنن تا اون فضا دیده نشه. ما بنابراین اینو جنبندی کنم، وقتی با کتاب نهج البلاغه طرفیم این رو باید بدونیم که اینجا حضرت تو چه فضایی داره سخن میگه. آیا مانند حضرت ابراهیم هازا ربی میگه به معنای همراهی و بعد مشخص شدن نقص و نقض کار، یا نه یه جایی در نهج البلاغه میفرماید اهل بیت پیغمبر امان زمینه، اینجا داره نظرشو بیان میکنه یا میخواد جدال احسن کنه. اگر این فضا رو توجه نکنیم ممکنه خیال کنیم بین کلمات و جملات و خطبه و نامه ها تعارض وجود داره، در حالی که هیچ تعارضی
وجود ندارد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده رو عزیزان مکرر زیر نویس کردن، غسل میکنید، وضو میگیرید، دو تا نماز دو رکعتی است در واقع که بعد از هم سه بار سوره توحید رو میخونید و یک بارم سوره فلق و یک بارم سوره ناس با فضائل و برکات بیشمار. عزیزان هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، هم به مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی که انشالله از ثواب و برکات این نماز هم بهره مند بشن، انشالله ما رو هم دعا بکنند و برای شفای مرزا حتما دعا بکنند و مخصوصا برای کنکوری ها، ایام کنکور ها جای کاشانی خیلی از نوجوان های عزیزمون مکرر پیام میدن تو رو خدا برای ما دعا بکنید، ما که دعاگو هستیم و انشالله تلاشتون و کوشش‌تون به ثمر بنشینه. صفحه 214 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد، آیات سوره مبارکه یونس، آیات 43 تا 54 تا 53 سوره مبارکه یونس رو به اتفاق خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اشاره قرآنی رو بشنویم بعد راجع به یه طرحی که از مشهد و رضا مقدماتش فراهم شد و اطلاع رسانی شد راجع به اون طرح با هم گفتگو بکنیم و بعد انشالله حسن ختام فرمایشات آقای کاشانی عزیز رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عرضی که پیش از تلاوت قرآن داشتیم در فضای قرآن کریم هم بسیار بسیار مهمه و خیلی وقتها هم درد سرساز شده متوجه نشدنش، که مثال از ابراهیم هم اتفاقا قرآنی بود. آیه ابتدای همین سوره رو هم اگر صفحه مبارکه رو هم نگاه کنیم و من هم من ینظر الیک اف انت تحت العمی ولو کانوا لا یبصرون، اگر صرفا با توجه به لغت میخواستیم اینو معنی کنیم کنه انگار کسی اشتباه برداشت میکرد که خداوند و پیغمبرش فرموده که آیا تو میخوای نابینا رو هدایت کنی با اینکه نمیبینه، کنه کسی که نابیناست این مثلا فرض بفرمایید که دیگه قابل هدایت هم نیست. شبیه این رو برای عرض کنم خدمت شما ناشنوا هم داریم. ببین یه وقتی یکی چشمش نمیبینه این ضعف معنوی نیست اصلا، یکی دلش نمیبینه. درسته که نابینا رو معمولا برای عزیزی میگن که روشن دله،
بله،
ولی گاهی میخوان بگن یه نفر کورباطنه. یا در قرآن کریم گاهی به مؤمن میگه حی، به کافر میگه میت. آیه آخر سوره یاسین و عزیزان ورق بزنن ببینن حی رو مقابل کافر قرار داده، یه قلقول علی الکافرین. این قرآن و این پندها لینذر من کان حیان برای کسی است که زنده است و یحق القول علی الکافرین. آقا زنده مقابلش مرده است نه کافر، منتها گاهی زنده و مرده بینا و نابینا با همین ادبیات روز و عرف استفاده میشه، گاهی منظور معنوی است. خداوند میخواد بفرماید اصلا کافر عملا حیات نداره، حیات طیبه مال مؤمنه. کافر الان درست روزی چند کیلو هم میخوره، عرض کنم خدمت زباله هم تولید میکنه، ضرر هم میزنه. کافر هم قبلا توضیح دادیم کافر کسیه که حق رو میبینه میدونه معاند انکار میکنه، کسی که حقا رو بهش نرسیده
شاید ظاهرا نفس بکشه بله. راه بره ولی بله. دلش مرده است،
میخوره اصلا میخوره بله. زباله هم تولید میکنه ولی این مرده است، اینو خدا مرده حساب میکنه. اگر ما به این فضا توجه نکنیم میافتیم تو اون وادی که تو همون مکه که من مشرف شده بودم یکی دیگه اومد با من صحبت کنه گفت آی شما شیعه ها مشرکید به این دلیل. همین فضا گفتم چرا؟ گفت خدا در قرآن فرموده انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی حرفی بزنی که مرده ها بشنون. ولی شما میرید چیکار میکنید؟ شما میرید کنار قبر مثلا پیامبر یا قبر امیرالمومنین صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین سلام الله علیه حرف میزنید. شما معلوم قرآن رو قبول نداری چون انک لا تسمع الموتا. من گفتم ببین موتا اینجا به معنای کسی است که نابینا، به معنای کسی که چشمشو بسته میخواد نبینه، کسی که خودشو به خواب زده، مرده‌ای که جسمش نمیشنوه. این رو در برابر مؤمن قرار داده.
و چه بسا مرده هایی که زندند،
چه بسا مرده هایی که زندند که خدا در مورد شهدا دوبار بیان میکنه که اینجور اصلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
بل احیاء
عند ربهم يرزقون، رزق هم دارن. حتی وقتی زنده هستند و رزق دارن، پس اگه من از او کمک بخوام دعا میتونه بکنه منو، میتونه بشنوه. و او میگفتش که نه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی کلمه نابینا، کلمه ناشنوا، کلمه مرده، کلمه کافر، کلمه زنده. دو این قرآن با چه فضایی داره از این استفاده میکنه. یه مثال جدالی هم تو اون ماجرای مکه من داشتم که او خیلی بهش برخورد. به من گفتش که ببین، شما نباید برید کنار قبر پیغمبر و بگید یا رسول الله. الان اگه مشرف بشید دارن من سلام علی سیدنا محمد میگن یا رسول الله، خطاب قرار نمیدن. چرا؟ نعوذ بالله انک لا تسمع الموتا، نستجیر بالله، از پیغمبر عذرخواهی میکنم. گفتش که نه، شما میرید میگید یا رسول الله. گفتم اگر کسی، پس فضا معلوم شد، قرآن هم اینطوریه بله، که باید فضا رو شد. گفتم یعنی هر کس بره کنار قبر پیغمبر وایسه بگه یا رسول الله مشرکه؟ گفت بله. گفتم اگر اینجوریه خلیفه دوم شما مشرکه. گفت چرا؟ گفتم در کتاب فتح الباری ابن حجر میگه این روایت صحیحه، ابن کثیر هم در کتاب البدایه و النهایه میگه صحیحه که اصاب الناس قحطا فی زمن عمر، قحطی اومد سال 18 بارون نمیباری، فجاء رجل الى قبر النبی، رفت کنار قبر پیغمبر، یه نفر وایساد گفت یا رسول الله استسقل امتک، ای پیغمبر از خدا طلب بارون کن. یعنی با پیغمبر حرف زد. اینجا اگر این حرف درست بود باید اصحاب و خلیفه که اونجا وایساده بود میگفتن آی مشرک با پیغمبر حرف
نزن،
در حالی که همه شروع کردن گریه کردن دعا کردن بارون بارید. این فضای جدال رو اگر توجه نکنن، جدال احسن رو، و خیلی همه چی در هم و بر هم میشه.
بسیار خب، ما فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. یه قراری گذاشتیم با بچه‌هایی که امسال کنکورشون رو انشالله با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت. هزینه کتاب‌های کمک درسی، کتاب‌های کنکور کم نیست و شاید خیلی از بچه‌ها و نوجوان‌های ما و اونهایی که در آستانه کنکور هستن برای سال‌های آینده توانایی خرید این کتاب‌ها رو نداشته باشن.
تفاوت امسال و سال بعدش هم کمتر از 5%.
بله همینطوره. حالا گفتیم بچه‌هایی که امسال به سلامتی کنکورشون رو میدن و دانشگاه قبول میشن، این کتاب‌ها رو ارسال بکنن به یک سامانه‌ای که انشالله خدمت عزیزانمون عرض خواهیم کرد و اعلام می‌کنیم، با همت و کمک و مساعدت نهاد کتابخانه عمومی کشور، و انشاءالله یک سامانه آماری داشته باشیم، اطلاعات عزیزانمون رو در مناطق محروم و کم بضاعت جمع‌آوری بکنیم و این کتاب‌ها رو بر اونها ارسال بکنیم. یه چرخه ای اتفاق بیفته از محبت و همدلی،
خیلی خطرناکم،
جلوگیری میشه. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با احترام با حضور آقای فرهزاد به شما سلام خواهیم کرد، صلوات امیرالمؤمنین رو خواهیم شنید. در نجف سینه بیقرار از عشق گفت لا یمکن الفرار از عشق. تا سلام دوباره، متشکرم آقای کاشانی از شما.
و باب حکومت و ناطق به حجت و الداعی الى شریعت و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك